بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان مقتضى ما ذكروا من الحاق تبعض صفقه بالعیب الحادث انه لو رضی البایع بتبعض صفقه جاز الرد كما في التذكره معللا بان الحق لا يعدوهما و هذا مما يدل على ان محل الخيار هو الجزء المعيب الا انه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيع اذ لو كان محله المجموع لم يجز رد المعيب وحده الا بالتفاسخ و معه يجوز رد صحيح منفردا ايضا و اما الثالث و هو تعدد المشتری به انشتر یا شیئا واحدا فظهر فیه عیبون فان الاقوى فیه عدم جواز انفراد احدهما علی المشهور کما عن جماعه و استدل علیه فی التذکره و غیرها به ان التشخیص عیب مانع من الرد خلافاً للمحکی عن الشیخ فی باب شرکه والاسکافی والقاضی والهلی و صاحب البشرا فجوز الافتراق و فی التذکرت لیس اندی فیه بعدون از البایع اخرج العبد الیهما مشقصاً فالشرکت حصلت به ایجابه و قواه و فل ایزا لما تقدم من التذکره و ظاهر و حاضر وجه اختصاص و جواز تفریقه به صورت علم البایع سلام علیکم به تعدد المشتری و استجوده فی التحریر و قواه و فی جامع المقاصد و صاحب المسالک و قال فی المبسوطه اذا اشترى الشریکان عبدا بمال الشرکه ثم اصابا به عیبا کان لهما ان یردا و کان لهما ان یمسکا فان اراد احدهما الرد والآخر الامساک کان لهما ذلک ثم قال فلو اشترى احد الشریکین للشرکه ثم اصابا به عیبا کان لهما ان یردا او ان یمسکا فان اراد احدهما الرد والآخر الامساک نذر. بحث در این بود که آیا تبعض صفقه هم عیب حادث هست و مانع از رد است یا عیب حادث نیست. از مجموع کلمات استفاده شد که تبعض صفقه هم عیبی است شبیه عیب هایی که در دست مشتری حادث میشه و به این جهت مشتری نمیتواند اون بعض سمن یا بعض مسمن را به شخص بایع رد بکنه. مرحوم شیخ میفرمایند از همین تمثیل و از همین تنظیری که گفتند تبعض صفقه مثل حدوث عیب است از این استفاده می کنیم که در جمیع احکام مثل حدوث عیبه و یکی از احکام عیب حادث این بود که اگر بایع راضی به رد بود رد جایز بود و رد صحیح بود. ما که ممنوع می کردیم مشتری را از رد، رد مشتری ارفاقا للبایع بوده و رعایتا للبایع بوده. قهرن وقتی خود بایع راضی به این معیوب بود و راضی به این مبعض بود باید ردش جایز باشه. خب از همین رد معیوب ازا رضی البایع یک مسئله دیگر هم استفاده می کنیم و اون مسئله این است که اون چه موجب خیار شده است همین جزء معیوبه. سبب الخیار مجموع من حیث المجموع نیست، بلکه سبب الخیار همین تبعضه، همین جزء معیوبه. پس معلوم میشد الان مقتضی خیار موجوده، فقط مانع در کاره که مانع عدم رضای بایع باشه. وقتی بایع راضی شد مقتضی موجود است، مانع هم مفقوده، بنابراین رد جایزه. ولی اگر چنانچه خیار مربوطه به مجموع من حیث المجموع بود باید رد جزء معیب مطلقا جایز نباشه، چون هنوز مقتضی خیار محقق نشده. وقتی مقتضی خیار محقق نشد ولو شخص بایع راضی هم باشد، رضایت او که مشرع نیست، مقنن نیست، قانون برای ما درست نمی کنه. فقط در یک صورت باید رد معیوب جایز باشد و اون فی صورت تفاسخ، اگر این دو نفر حاضر بشوند که معامله در اون جزء معیوب فسخ بشود و راضی به تفاسخ باشند، اینجا باید رد معیوب جایز باشه. خب اگر باب تفاسخ پیش آمد فرقی نمی کنه. اگر این دو نفر راضی شدن به رد جزء صحیح به عنوان تفاسخ، رد جزء صحیح به عنوان تفاسخ هم جایزه. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. فرمودن تعددی که موجب تبعض صفقه می شود سه قسمه. گاهی از باب این است که سمن یا مسمن مبعض شده است چون متعدد بوده، یا واحدی بوده است که بعض از اجزایش معیوب بوده، پس گاهی تبعض از ناحیه عوضان سمن باشه یا مسمن، گاهی تعدد از ناحیه بایعه، یعنی دو نفر جنسی را به یک نفر می فروشند، بعد یکی از این دو نفر میبیند معیوب بوده و میخواد به واسطه عیب رد بکنه. گاهی تعدد به وسیله مشتری است که دو مشتری از بایع واحد متاع واحدی را میخرند، ثم میبینند در او عیبه، حالا یکی از اون دو تا مشتری بخواهد این جنس را رد بکنه. منتها قسم دوم تو تقسیم بندی که شیخ کردن تعدد بایع بود و قسم سوم تعدد مشتری، اما در تفصیل شیخ آمده ان مقدم و مؤخر کردن، فرموده ان الثانی تعدد المشتری و الثالث تعدد البایع، در حالی که قاعده این بود از اول هم می‌فرمودن ما سه نوع تعدد داریم: تعدد سمنان، تعدد مشتری، تعدد بایع، یا حداقل بایع را قبل از مشتری ذکر می‌کردن. حالا خیلی مسئله ای نیست دیگه. بالاخره اگر مشتری متعدد بود و بایع واحد بود و جنس هم که سمن و مسمن باشد واحد بود و احد المشتریین خواست به واسطه عیبی که در این مال بوده است رد بکنه، آیا این رد جایز هست یا جایز نیست؟ در مسئله چهار قوله. بعضی ها گفته ان مطلقا جایزه، بعضی ها گفته ان مطلقا غیر جایزه، بعضی ها هم تفصیل قائل شده ان. تفصیل هم فرق داره. بعضی ها فرق گذاشتن بین این که در واقع در عقد البیع تصریح بشود به تعدد و شرکت یا تصریح نشه. بعضی فرق گذاشتن و تفصیل قائل شدن بین این که قبولها یکی باشد یا قبولها متعدد باشه. بعضی ها تفصیل قائل شدن و گفتن فرق است بین این که بایع بداند مشتری مشترک است یا بایع ندانه، که حالا یکی یکی احکامش را میخونیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از کسانی هستند که میگن مطلقا جایز نیست. به واسطه همین تبعض صفقه نقص و این نقص در این معامله حادث شده، پس برای دفع تضرر بایع ما میگوییم که احد المشتریین حق و رد سهم خودش را نداره، یا هر دو باید رد کنن یا هر دو باید امضا کنن، احد و هما حق ندارد رد بکنه. این حرف مرحوم شیخ. می‌فرمایند مرحوم علامه برای همین فتوا دلیل آورده است در تذکره، و در تذکره فر همین که عرض کردیم گفته است تبعیض و تبعیض نقص و نقص موجب تضرر بایعه، پس احدهما حق اعمال خیار به عنوان رد نداره. ولی از بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل ابن جنید اسکافی، مثل قاضی ابن براج، مثل ابن ادریس هلی، مثل سید ابن طاووس صاحب بشر المحققین یا بشر المخبتین، این بزرگواران آمده ان و تجویز کرده ان و فرموده ان که می تواند عرصود که احد و شریکین سهم خودش را رد بکنه. مرحوم علامه در تذکره این قول را تقویت کردن و گفته ان ولیس ببعیدن، اگر ما هم قائل بشویم که احد و شریکین حق دارد سهم خودش را رد بکند، حرف بعیدی نگفته ایم. برای این حرفم علامه در تذکره دلیل آورده ان، همونطوری که برای قول مشهور دلیل آورده ان، بر این قول هم دلیل آورده ان. فرموده ان به علت این که این بایه از اول وقتی جنس را به این دوتا شریک فروخت، فقط اخرج الیهما متشقسن، آمده است و بی را و اون مبی را تیکه تیکه کرده، یه تیکش را برای این شریک گذاشته، یه تیکش را برای اون شریک. پس در واقع اگر احد و شریکین خواست از خیار خودش استفاده کند، استفاده از خیار احد و شریکین موجب شرکت نیست، شرکت با ایجاب البایع حاصل شده دیگه، تحصیل حاصل که صحیح نیست که. پس به این جهت فرموده ان مطلقا اگر احد و شریکین آمد و خواست از حق خودش استفاده کند، ممنوع استفاده از حقش نیست. ولی مرحوم شیخ در مبسوط در مسئله تفصیل قائل شدن، فرمودن که اگر دوتا شریک رفتن و جنسی را به مال و شرک خریدن، این در واقع خریدارا چند تا بودن؟ دوتا بودن. اگر این دوتا با هم رفتن جنسی را با مال و شرک خریدن، ثم اصابا بهی عیبا، بعدن در او عیبی دیدن، این سه اختیار دارن. اختیار اول این که به این جنس معیوب راضی بشن و عرش بگیرن. اختیار دوم این که این جنس معیوب را کلن رد بکنن و معامله را فسخ کنن. اختیار سوم این که کل واحد از این دو نفر اگر خواست سهم خودش را به بایع رد بکنه. پس این در جایی است که مشتری ها چی باشن؟ متعدد باشن و قهرن بایه هم دارد تعدد را میبینه. اما اگر احد و شریکین آمد جنسی را خرید، منتها به مال شرکه خرید، منتها برای شریکین خرید. در واقع خریدار چند نفره؟ یک نفره. اما معامله برای چند نفر واقع شده؟ معامله برای دو نفر واقع شده، اگر معامله اینجوری صورت گرفت. و این دو نفر شریک دیدن این مال معیوبه، اینجا حق دارن هر دوشون این مال را رد کنن، حق دارن هر دوشون این مال را، این معامله را امضا کنن و عرش بگیرن. اما اگر احدهما خواست رد بکند ولی دیگری حاضر به رد نبود، اصلا گفت به من کاری نداره، اگر احدهما خواست رد بکنه و قهرن کسی رد میکند که خریده، اون شریکی که خریده است، اگر اون خواست رد بکنه آیا ردش جایز هست یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید نظره، باید ملاحظه کنیم، باید دقت کنیم، ببینیم عقدی را که واقع ساخته است آیا در این عقد تعددی بوده است یا نه. یه وقت از عقد را مطلق میاره، یعنی نمیگوید اشتریتو لی ول شریکی، میگه اشتریتو. اگر معامله مطلق باشه، معامله که مطلق بود باز دو صورت داره، گاهیست بایه عالم به شرکته، گاهی بایه جاهل از شرکته. اگر معامله مطلق بود و بایه هم جاهل از شرکت بود، در این صورت حق ندارد طرف رد بکنه، برای این که ظاهر فعلش اینه. اگر کسی در بازار آمد جنسی را خاص بخرد و نگفت این جنس مال من و رفیق من هست، ظاهر حال نیست که این جنس برای کی میخره؟ برای خودش میخره. پس کل معامله برای خودشه، نمیتوند نصف شارت کنه، یا کل شارت کند یا به کلش راضی باشه. پس اینجا دیگه تبعض جایز نیست. پس اگر معامله مطلق بود و بایه هم عالم نبود، ظاهر حال این آقای مشتری این است که برای خودش خریده، بنابراین ما همین ظاهر را مقدم می داریم. پس در واقع این آقای مشتری می شود مدعی و بایه می شود منکر. مشتری میگد بنده برای شریکم خریدم، بایه میگد نه تو برای شریکت نخریدی، خودت خریدی. اینجا بایه یه قسم هم میخورد که معامله برای شخص شما انجام گرفته و تبعض در صفقه در همچه جایی جایز نیست. بله، اگر شخص آقای مشتری بیاد اعلام بکند به بایه، بگوید بنده تنها نیستم، بنده با شریکم این جنس را میخرم، ثم ببیند این جنس معیوبه و بخواد سهم خودش را رد بکنه، آیا اینجا جایز هست یا نه؟ قد یقال که بله جایزه، چون بایه که اطلاع داره، معامله هم که عن شرکتن واقع شده است دیگه، بنابراین مثل اونجایی که دو نفر شریک اقدام میکردن، اگر دو نفر شریک اقدام میکردن چجور کل واحده از این دو میتوانستن منفردن از حقشون استفاده کنن، اینجا هم کل واحد میتوانن منفردن از حق خودشون چه کار بکنن؟ استفاده بکنن. وجه دوم این که نه، ملاک در انفراد و عدم انفراد تعدد القبول و وحدت القبوله. اینجا در واقع اشتریتو را کی گفته؟ مشتری. مشتری چند تا بوده؟ یکی بوده، دوتا نبوده، مشتری یکی بوده دیگه. پس بنابر این تبعض صفقه اینجا عرض کنم که جایز نیست. پس ببینید از مجموع حرف مرحوم شیخ سه استفاده میشه. یکی این که اگر معامله از اول برای دو نفر واقع این دوتا معامله را انجام دادن، اینجا خیاره عرشبت که ای تقسیط میشه. دوم این که عرشبت که هر دوی اینها قبل تو بگوین، قبل تو به دو نفر استناد داده بشود، اینجا هم تبعض جایزه، جایی هم که علم داشته باشد جایزه. اما مرحوم شیخ انصاری قدس سره می‌فرمایند اگر شما در کلمات شیخ دقت کنید می‌بینیم که علم بایع و عدم علم بایع ملاک نیست. تعدد المعاملت فی الواقع، سلام علیکم، خواهش میکنه در خدمتون هستیم آجا. عرض شود که پس اگر چنانچه ملاک علم بایع و عدم علم بایع نیست، ملاک این است که معامله واقعا برای دو نفر واقع شده باشد یا واقعا برای یک نفر. از کجا میگید واقعا؟ از همین مثالی که شیخ فرمودن، از همین تنظیری که شیخ فرمودن، فرمودن که اگر معامله مطلق بود و اعلان نکرد، ظاهر حال چیه؟ این است که معامله برای کی واقع شده؟ برای یک نفر، برای همین آقای خریدار. چرا؟ چون مشتری مدعی است و بایع منکره، منکر قسم میخوره قولش مقدمه. البته قسم منکر جاش کجاست؟ جاش جایی است که مشتری اقامه بیانه نکنه. وقتی مشتری اقامه بیانه کرد بر تعدد، قول کی مقدمه؟ مشتری. سوا اون علم البایع به عملم یعلم. پس از همین که آمده ان مشتری را مدعی فرض کرده ان و بایع را منکر، و چون مشتری بیانه ندارد با یمین قول منکر را قبول کرده ان، از این حرف ما این نتیجه رو میگیریم که اگر مشتری بیانه داشت، صاحب بیانه قولش مقدمه و صاحب بیانه واقع را برای ما درست میکنه. یعنی میگه واقع اینه، چه این که آقای بایع عالم به این مسئله باشد یا عالم نباشد. پس علم و عدم علم آقای بایع ملاک نیست. اونی که ملاک است برای این که کدوم یکی از این دو خیار، از این دو نفر استفاده بکنن، واقع مسئله است. اما شیخ میگن این حرف ما در توجیه حرف شیخ طوسی عرض کردیم، و الا اگر از ما بپرسید، ما در اول مسئله گفتیم که اگر دو نفر شریک جنسی را بخرن و یکی از این دوتا بخواهد جنس را رد بکند، ردش جایز نیست، چون باعث شرکت میشه و این شرکت نقصه و این نقص ضررون علل بایع. برای این که تضرر بایع را جلوشا گرفته باشیم، از اول میگیم یا هر دو امضا یا هر دو رد. ثم ان مقتضا ما ذکرو، مقتضای اون چرا که فقها ذکر فرموده اند، من الحاق تبعض صفقت بالعیب، تبعض صفقه را به عیب حادث ملحق کرده اند و جزو اون مصادیق شمرده اند، از اینجا معلوم می شود که تبعض صفقه در تمام احکام مثل عیب حادثه، و یکی از احکام عیب حادث این بود که اگر بایع راضی به رد بود، رد چی بود؟ جایز بود. انهو لو رضی البایع، اگر بایع راضی بشود به تبعض صفقه، جاز الرد، باید دیگه رد جایز باشه، چون مقتضی موجوده، عیب حادث موجوده، مانع هم مفقوده. مانع عدم الرضا بود، عدم الرضا تبدیل به رضا شد دیگه. کما فت تذکره معللا به ان الحق لا یعدوهما، حق از این بایع و مشتری تجاوز نمی کنه. این دو نفر هستن که یا باید راضی به این حق بشوند یا هر کدامشون که زی حق هستن جلو استفاده از حق رو بگیرن. و هازا و همین که رد احدهما جایز هست، مما یدلو، همین دلیل است بر این که سبب الخیار مجموع المسمن است یا اون جزء معیبه، جزء المعیبه. و هازا مما یدلو علا ان محل الخیار هو الجزء المعیب، جزء معیب محل خیاره. منتها این مقتضی است، جلو این مقتضی یک مانع گردن کلوف بود که اون مانع چی باشه؟ عدم الرضای بایع باشه. الا انه منع من رده، مانع رد این جزء بود نقصه بالانفراد عن باقی المبی، این که ناقص شده بود. چجور ناقص شده بود؟ با منفرد شدن از باقی مبی. از لو کان محله المجموع، اگر محل خیار جزء معیب نباشه بلکه مجموع المسمن باشد، لم یجز رد المعیب وحده، رد معیب به تنهایی جایز نیست، چون مقتضی نیست دیگه. مقتضی وقتی بود که مجموع رد بشه، باید رد جایز نباشه الا به تفاسخ. رد خیاری نیست، باید تفاسخ باشه. خب تفاسخ که آمد، چه فرقی است بین جزء معیوب و جزء سالم؟ جزء سالم را هم این دو نفر با تفاسخ می توانند رد بکنند. الا به تفاسخ و مع تفاسخه یجوز و رد و صحیحه منفردن ایزن، رد جزء صحیح را هم با تفاسخ می شود رد کرد، تا چه رسد رد جزء معیوب. و اما سالس، البته اما سانیس نه سالس، و اما سانی و هو تعدد المشتری. این سالس گفتن خواستن تقسیم بندی شیخ ها درست بکنن، و الا ما یک نوعش بیشتر نخوندیم که نوع کدوم نوع بود؟ اونجای بود که سمن و مسمن مبعض بشه دیگه. و اما سانی، کتاب های چاپ قدیم سانیست، حالا اینجا هم سالس نوشتن برای اینکه اون تقسیم بندی اول رو درست بکنن، یعنی اول سالس ها گفتن، بعدن میان چیا میگن؟ سانی را میگن. و اما سانی یا و اما سالس و هو تعدد المشتری به انشتر یا شیئا واحدا، این دو نفر یک جنس را بخرن، فظهر فیه عیبون، بعدن در اون جنس عیبی حاصل بشود، ظاهر بشود، فان الاقوى فیه عدم جواز انفراد احدهما، اقوا این است که انفراد احدهما جایز نیست علل مشهور. این اقوا ظاهرش این است که این مشهور را ایشون میخوان بگن، اقوا این است که مشهور اینه، و الا اگر کسی گفت اقوا دیگه نمیگه علل مشهور، خودش داره فتوا میده، باید بگد علاوه بر این که من فتوا میدم مشهورم اینه. اما این که میگن فان الاقوا علل مشهور، یعنی اقوا پیشمن است که شهرت قائم شده است بر این که عرشبت که مسئله اینه. علل مشهوره کما ان جماعتن، جماعتی این شهرت را نقل کردن، واستدل علیه فت تذکره، برای منع رد احد الشریکین در تذکره دلیل آورده و در غیر تذکره هم استدلال شده است، به ان تشخیص عیبون، تشخیص عیب و مانع از رد. این فتوای مشهور خلافا للمحکی یعنی شیخ، شیخ طوسی مخالفت فرموده فی باب شرکت، ابن جنید مخالفت فرموده، ابن براج مخالفت فرموده، ابن ادریس هلی مخالفت فرموده، سید ابن طاووس صاحب البشرا ایشون هم مخالفت فرموده. این بزرگواران مخالفت کرده ان من را، فجوز الافتراق، و افتراق را تجویز کرده ان، گفته ان احد و شریکن می تواند سهم خودش را رد بکنه. بله تشخیص. چی؟ خیلی خوب، فجوز و تشخیص، افتراق و تشخیص یکی دیگه. افتراق یعنی افتراق احد و شریکین عن الاخر، تشخیص یعنی تقسیم کردن اون مال، من سهم خودم بخوام رد بکنم. تشخیص به اعتبار مسمن، افتراق به اعتبار مشتریینه، فرق نمی کنه. و فی تذکرته لیس اندی فیه بعدون، مرحوم علامه در تذکره این فتوای دوم رو تأیید فرموده. چرا؟ ازل بای او اخرج العبد الیهما، زیرا که بایه اگر مسمن عبد باشد، عبد را به این دو نفر داده، پس این تشخیص را کی انجام داده؟ احد و شریکین انجام داده است یا خود آقای بایه؟ خود آقای بایه. ازل بایه اخرج العبد الیهما مشقسن یا متشقسن، بعضی کتاب ها متشقسن هست، چاپای قدیم، اون شاید درست تر باشه، حالا یا مشقسن. فشرکت و حصلت، شرکت از اول حاصل شد با ایجاب بایه. و قواه و فل ایزا، مرحوم فخ در ایزا همین رو تقویت فرموده. لما تقدم من تذکره، برای همین دلیلی که از تذکره نقل شد که اخرج العبد الیهما. و ظاهر هذا الوجه، و ظاهر این وجه که اخرج العبد الیهما، ظاهرش این است که بایه عالم هست یا عالم نیست. الیهما کجا هست؟ جایی که عالم باشه. و ظاهر هذا الوجه اختصاص و جواز تفریق به صورت علم البایه به تعدد المشتری. و استجوده فی التحریر، مرحوم علامه در تحریر همین قول را عرشود که جواد شمرده، قول خوبی شمرده. و قواه فی جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع المقاصد همین قول را تقویت فرموده. و صاحب المسالک و شهید ثانی در مسالک باز همین قول را تقویت فرموده. و قال فی المبسوط، در مبسوط خلاف فتوای اینجا گفته، اینجا گفت مطلقا تفریق جایزه، در مبسوط آمده است و تفصیل قائل شده. و قال فی المبسوط اذا اشترى الشریکان عبدا بمال شرکت ثم اصابا بهی عیبا، هر دوشون یه عیبی دیدن، کان لهما ان یردا و کان لهما ان یمسکا، اما اگر با هم اختلاف کردن، فان اراد احدهما الرد والآخر الامساک کان لهما ذلک، وقتی دو نفر بیان یکیشون هم میتونه رد بکنه، اما اگر یکی آمد ثم قال ولوش ترا احد و شریکن، اگر احد و شریکن جنسی را برای شرکت بخرد، ثم اصابا بهی ایبا کان لهما ان یردا و ان یمسکا، فان اراد احدهما الرد والآخر الامساک، یکی بخواد رد بکند و دیگری بخواد امساک بکند، نظرد. اونجا باید ملاحظه بشه، باید دقت بشه ببینیم عقدی که واقع شده است مطلق بوده یا مصرح بوده است به شرکت. فان کان العقد، بله، فان اطلق العقد، اگر عقد مطلق باشه ولم یخبر البایه و مشتری به بایه خبر ندهد انه قد اشترى للشركه لم يكن له الرد، حق الرد نداره، لان الظاهر وقتی عقد مطلق باشه خبر هم ندهد، ان الظاهر انه اشتراه لنفسه. فاذا از شما چیه؟ فاذا ادعى انه اشتراه له، اگر ادعا بکند برای خودش و شریکش خریده است، فقط ادعا خلاف از ظاهر، خلاف ظاهر رو ادعا کرده خوب بود در معامله میگفت، فلم یقبل قوله، قولش مقبول نیست. و کان القول و قول البایع مع یمینه. این آیت کردی چی؟ اصالت و صحه میگد عقد صحیحه، اما نمیگد که دیگه اصالت و قول مشتری نداریم که. اگر اصالت در قول داشته باشیم باید هر کجا هر که حرفی زد قبول بشه دیگه، اصلاش باید در مدعی و بیانه بسته بشه دیگه. اصالت در فعل مسلمه، معامله ای انجام داده ان نمیدونیم صحیح هست یا فاسد. خب معامله چه برای دو نفر باشه صحیح، چه برای یه نفر باشه صحیح؟ معامله برای یه نفر، اونجا فقط اصالت صحه جایز. بله، برای اینکه چی را خرید، کل جنس را خرید، کل جنس را رد بکنه، میگیم سهم خودش نمیتونه رد بکنه، یعنی میگیم نصفش نمیتونه رد بکنه و الا کلش رو میتونه رد بکنه. این که بیاد بگه سهم من اینه و من سهم خدا میخوام، این جایز نیست، تبعض جایز نیست. دقت فرمودید. الا انقال و این اخبر البایع بذالک، اگر به بایع بگوید این مال مال شرکته. فیه وجهان، قیل فیه وجهان، بعضی ها میگن تشخیص جایزه، بعضی میگن تشخیص جایز نیست چون در واقع مشتری یکیست. قیل فیه وجهان، احدهما و هو الصحیح ان له الرد، حق الرد داره، لان الملک و بالعقد، این ملک از اول برای چند نفر واقع شده، خودش خبر داده دیگه، برای دو نفر واقع شده. و قال اثنین، فقد علم البایع انه یبیعه به اثنین و کان لاحد الاثنین ان ينفرد بالرد دون الاخر. اینا همه حرفای شیخ در مبسوطه. و قیل فیه وجه آخر، یک وجه دیگر هم هست که بگیم تشخیص جایز نیست، و هو انه لیس له الرد لان القبول فی العقد کان واحدا. پس ببینید از مجموع کلام شیخ استفاده شد که چند چیز مانع رده، یکی قبول واحد بودن، یکی این که واحد یعنی یک نفر قبول کردن، دوم این که بایه علم نداشتن، سوم این که عقد مطلق بودن و در عقد تصریح به دو نفر نشدن. و ظاهر و هذه العباره، ظاهر این عبارت اختصاص و نزاع، این که آیا رد جایز هست یا جایز نیست، به ما اذا کان القبول فی العقد واحدا، یک نفر بیاد قبول بکند من اثنین، اما اذا تحقق القبول من الشریکین که اول هم داشتن، فلا کلام فی جواز الافتراء. ثم از ظاهر من مع اتحاد القبول، تازه اگر قبول هم واحد باشد باید بین علم البایع و عدم علم البایع فرق بگذاریم، که اگر بایع عالم به شرکت بود ولو قبول یکی هم باشد رد جایزه، اگر بایع عالم به شرکت نبود و قبول واحد بود رد جایز نیست. دقت فرمودید. ثم الظاهر من مع اتحاد القبول التفصیل بین علم البایع و جهله، پس دائر مدار علم بایع و جهل بایع و دائر مدار اتحاد القبول و تعدد القبول. شیخ میگن هر دوش نادرسته، حق این است که دائر مدار تعدد المعامله فی الواقع و عدم تعدد المعامله فی الواقع، برای این که ما مشتری را مدعی فرض کردیم و هر کجا مدعی اقامه بیانه کرد ثابت میشه، چون واقع ثابت شده است. میخواد یک نفر قبول بکنه، میخواد دو نفر، میخواد بایه عالم باشه، میخواد بایه عالم نباشه. لکن نتعمل فی تمام کلامه قد یعطی، به آدم این معنا را میبخشد، از تفصیل بین کون القبول فی الواقع لاثنین او لواحدین فانه قدس سره، آمد و از باب خلاف ظاهر بودن و مطابق ظاهر بودن وارد شد، نه از باب علم بایه و عدم علم بایه. فانه قدس سره علم علل عدم جواز الرد فی صورت عدم اخبار المشتری بالاشتراک. چرا فرمود رد جایز نیست؟ به ان الظاهر انه اشتراه لنفسه، گفت ظاهر است برای خودش خریده، نگفت چون بایه علم نداره، در حالی که اگر ملاک علم بود باید علت ها چی می آورد؟ عدم علم بایه به اشتراک ها می آورد دیگه. انه اشتراه لنفسه لا به عدم علم البایه به تعدد، مانع را عدم العلم به تعدد ندانست. و کذا حکمه قدس سره به تقدم قول البایه، این که فرمود قول بایه مقدم است با یمین، چون منکره، پس در مقابلش کیست؟ مدعی. اگر مدعی اقامه بینه کرد، اول قول قول کیه؟ المدعی مع البینه. و کذا حکمه قدس سره به تقدم قول البایه به یمینه که المستلزم، لازمه این که قول بایع با یمین قسم بشود که قبول بشود، از المستلزم لقبول البینه من المشتری، باید بینه مشتری قبول بشه. که مشتری چجوری بینه اقامه کند؟ بینه اقامه کند الا ان الشراء بالاشتراک، بینه اقامه کند که معامله چجوری انجام گرفته، ان شرکتن انجام گرفته است. خود همین حکم ایشون به این که قول بایع مقدم است، این حکمه دلیلون علا انه یجوز التفریق، معلوم می شود تفریق جایزه به مجرد ثبوت تعدد فی الواقع، در واقع وقتی تعدد ثابت شد رد احد و شریکان جایزه، به مجرد ثبوت تعدد فی الواقع بالبینه و ان لم یعلم به تعدد البایه. پس علم و عدم علم بایه ملاک نیست، علم اونی که ملاک است برای این که احد و شریکان یجوز له الانفراد، تعدد المعاملت فی الکجا فی الواقع. نه بله آه. بله بله دیگه بله، بالاخره بندی که مادم من وکیل بودم، شما با وکیل معامله انجام دادی، اشکالی داری؟ شما خیال میکردی من اصیلم، ولی من اصیل، قصد شما که دیگه واقعی را عوض نمیکنه که، معامله یه طرف میخواسته، طرف بنده، شما خیال میکردید بنده کل طرف هستم، بنده بعض طرف بودم، معامله هم درسته دیگه، چه عیبی داره؟ پس بنابراین علم و عدم علم بایه عرض کنم که ملاک نیست، مگر این که این حرف رو بیایم بزنیم بگیم این یمینی که هست یمین علا عدم العلمه، و این بینه هم که میگیم بینه بر تعدد نیست، بینه علل اعلامه، یعنی بینه بیاد که من به شما گفتم. پس ملاک دانایی بایعه، بینه هم که میخواد بیارد میخواد دانایی بایع را اثبات بکنه، ولی انصافا این حرف حرف درستی هست یا حرف درستی نیست؟ خیلی بعیده اقامه بینه علل اعلام و قسم منکر بر عدم العلم و اقامه بینه علل علم، این خیلی بعیده دیگه. الا ان یقال، مگر این که کسی این جور شد و رسناش بکنه و بگوید، عرض می شود که الا، بله بگید مش ماشاءالله خدا بیادش بیادش، الا ان یهمل الیمین علا یمین البایه علا نفی العلم و یراد من البینه البینه علا اعلام المشتری للبایه به تعدد لا علا وقوع العقد متعددن واقعا. و کیفکان فمبنی المسئله، علا ما یظهر من کلام شیخ علا تعدد العقد به تعدد المشتری و وحدت العقد به وحدت المشتری ول اقوا فی المسئله، همونی که اول گفتیم عدم و جواز الافتراق مطلقا، ول اقوا فی المسئله عدم و جواز الافتراق مطلقا لأن ثابت من الدلیل هنا، ما در باب خیار عیب چند تا خیار داریم؟ یک خیار، لأن ثابت من الدلیل هنا خیار واحد، که این خیار متقوم به اثنین، فلیس لکل منهما الاستقلال ولا دلیل على تعدد الخیار هنا، دلیلی بر این که خیار متعدد باشد نداریم الا اطلاق الفتاوا و النصوص، این که کسی که جنس معیوب گیرش میاد له الخیار، یعنی حالا اون جنس معیوب میخواد جزء المبی باشد میخواد کل المبی باشد، این اطلاق مثلا الا اطلاق الفتاوا و النصوص من انه من اشترا معیبا فهو بالخیار الشامل لمن اشترا جزءا من المبی، یا اینکه کل مسمن مال او باشد، لکن الظاهر بعد التامل انصرافه الى غیر المقام، که باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.